بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 261 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 258 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن نقل الحديث و کلام الناس الى ولاة الامور، نهی از بردن سخن و گفتگوهای مردم به نزد مسئولان، ولاة الامور، کسانی که حاکم یا نمایندگان حکام هستند. اذا لم تدعو الیه حاجه، تا زمانی که حاجتی در این کار وجود نداشته باشد، که خوف مفسدت و نحوها، مانند ترس از این که فسادی در جامعه برپا شود، یا مانند این گونه اموری که اقتضا بکند که انسان سخنی را به نزد حاکم یا نمایندگان حکام ببرد. از آنجایی که جامعه از دو قسمت حاکم و مردم تشکیل می شود، ممکن است در رابطه با این دو قشر حالتهایی پیش بیاید که ایجاد تنش کند، یا مثلا باعث دلسردی دو طرف از هم دیگر گردد، و به همین دلیل برای پایداری و استحکام جامعه شریعت اسلام از هر کاری که باعث پوسیدگی این رابطه می شود امت را باز می دارد، من جمله بردن سخن، یعنی سخنچینی به عبارتی دیگر، سخنچینی بین حاکم و بین مردم. چون وجود چنین کاری به مرور زمان رابطه دو طرف را از مهر و محبت خارج می کند، و الله متعال آنچنان که در سوره مائده آمده می فرماید وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، در گناه و در عدوان، یعنی تجاوز و ستمکاری، با همدیگر یاری نکنید. امام نووی می فرماید در این باب می توان به احادیثی که در باب گذشته آمده بود نیز استدلال کرد، یعنی در مذمت سخنچینی به صورت کلی، در مذمت و نکوهش غیبت کردن و عدم حفظ زبان. اما به صورت خصوص در این باب حدیثی روایت شده که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا. پیامبر علیه السلام به عنوان حاکم فرمودند که هیچ یک از یاران من از هیچ یک از دیگر یاران من چیزی را برای من بازگو نکند، سخنی را برای من نیاورد. چرا؟ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، چون من دوست دارم که وقتی از منزل خود بر شما خارج می شوم، قلب من، سینه من صاف و سالم باشد و نسبت به یکی از یارانم کینه ای و کدورتی یا شک و تهمتی در قلب من صورت نگیرد. یعنی اینکه رابطه، یک رابطه بسیار ایمانی و محبت آمیز و دوست داشتنی باشد. اگر افراد جامعه، چه حاکم و چه عموم مردم، با همدیگر اینگونه باشند، در این صورت همه همدیگر را دوست خواهند داشت. و آنچنان که در حدیث دیگر آمده که بهترین امرای شما چه کسانی هستند، کسانی هستند که شما آنها را دوست دارید و آنها هم شما را دوست دارند. و کسانی هستند که شما برای آنها دعا می کنید و آنها هم برای شما دعا می کنند. ولی برعکس در ادامه حدیث آمده که بدترین امرای شما کسانی هستند که شما آنها را دوست ندارید و آنها هم شما را دوست ندارند و شما آنها را لعنت می کنید و آنها هم شما را لعنت می کنند. خب اگر رابطه به اینجا کشنده شود، دیگه این رابطه نمیتوان از آن به عنوان یک رابطه ایمانی یاد کرد و الله متعال از ما میخواهد که در هر پست و مقامی که هستیم و هر نقشی که در جامعه ایفا میکنیم، هر کسی که باشیم، از ما میخواهد که رابطه ما با دیگران یک رابطه ایمانی باشد. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با همدیگر برادر هستند. آن رابطه ایمانی که بین افراد جامعه مؤمن وجود دارد از رابطه نسبی و پدر و مادری قوی تر است و به همین دلیل نباید اصلا در بین مؤمنین نظام طبقاتی وجود داشته باشد. مؤمن هر کجا که باشد مؤمن است، هر که باشد مؤمن است، از هر جایی که باشد مؤمن است و برادر توست. آنگونه که با برادر خودت بلکه بهتر برخورد میکنی، باید با این شخصی که از صفت ایمان برخوردار هست رابطه داشته باشی. حاکم باشد یا مردم باشد، رئیس باشد یا مرؤوس باشد، معلم باشد یا هر کسی دیگری که باشد. و مهمترین مسئلهی که این رابطه را به هم میزند رابطه خبرچینی است. به همین دلیل دین اسلام شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یارانش و امتش را از انجام دادن چنین کاری باز می‌دارد. باب بعدی، باب 259، باب ذم ذی الوجهین، مذمت انسان درو، کسی که ریاکار است و درو دارد، از شاید بعضی ها حتی بیشتر از درو داشته باشه، در هر مجلسی با یک روی حاضر میشن. انسان ریاکار، انسانی که از چندین وجه و صورت برخوردار است. قال الله تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. منافقین کسانی هستند که از مردم میترسند ولی از الله متعال نمیترسند و این ترس باعث میشه که یستخفون من الناس، یعنی در مقابل مردم خفاکاری به خرج بدن، پنهانکاری به خرج بدن، ولی از الله متعال پنهانکاری ندارند. به عبارتی دیگر، وقتی که با مردم نشست و برخاست میکنن به گونه دیگری هستند، صفات دیگری را از خود به نمایش میگذارند و وقتی که تنها میشوند صفات دیگری را به نمایش میگذارند. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، و این در صورتی است که الله متعال با آنهاست، یعنی از آنها اطلاع دارد با علم خودش، هنگامی که حرفهایی میزنند که رضایت بخش نیست، شبانه حرفهایی میزنند که رضایت بخش نیست، دشمنان دین هستند، ولی در ظاهر وقتی کنار پیامبر حاضر می شدن می گفتن که ما ایمان آوردیم و ما یار و یاور تو هستیم. و کان الله بما یعملون محیطا، و الله متعال به آنها احاطه دارد. طرف حساب و کتاب آنها محمد ابن عبدالله نیست، رب العالمین است که همه چیز را می داند و به همه چیز احاطه دارد. و فرض بر این بگیریم که اینها با این درویی خودشون بتوانند رضایت پیامبر را جلب کنند، اما رضایت الله متعال را چگونه جلب میکنند؟ یحلفون بالله لکم لیردوکم، برای شما قسم میخورند تا شما از آنها راضی شوید. فرض بکنیم شما از آنها راضی گشتید، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، اگر شما مؤمنین از آنها راضی گشتید با توجه به قسمهایی که میخورند و رفتاری که در مقابل شما دارند، ولی الله متعال از آنها راضی نخواهد شد. اگر در ظاهر بتوانند رضایت شما را جلب کنند، ولی رضایت الله متعال را اینگونه نمیتوان به دست آورد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تجدون الناس معادن، مردم را همچون معادن خواهید یافت. معدن طلا داریم، معدن نقره داریم، معدن مس، معدن آهن. این معادن با همدیگر تفاوت دارند. معدن طلا از همه بالاتر و بالاتر است. برخی از مردم مانند طلا هستند. معدن آنها و سرشت آنها پاک و با ارزش است. و برخی ها هم مانند برخی از فلزات و معادن ارزش آنچنانی ندارند. خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا، بهترین آنها در جاهلیت یعنی قبل از اسلام، بهترین آنها هستند و خواهند بود در اسلام. اذا فقهوا، ولی به شرط اینکه در دین الله متعال عالم بشند، چیزی حالیشون باشه. به این معنی آن کسی که معدن او و سرشت او با ارزش است، چه در جاهلیت و چه در اسلام، سر خواهد بود و سرور خواهد شد. و کسی که معدن خوبی ندارد، چه در جاهلیتش چه در اسلامش، نمیتونه بیاد بالا. و تجدون خیار الناس فی هذا الشأن، و بهترین مردم را در مسئله حکومت و امیر شدن و رئیس شدن کسانی را خواهین یافت که چی؟ که اشدهم له کراهیه، که شدیدترین آنها به نسبت رسیدن پست و مقام، شدیدترین آنها و بیشترین درجه کراهیت از آن را دارند. اصلا دوست ندارند رئیس بشن، اصلا به دنبال پست و رئاست و مقام نیستند. ولی همین افراد اگر به رئاست رسیدند بدون اینکه خواهان آن باشند، اینها بهترین امرا خواهند بود، خدمتگزاران مردم خواهند بود. به خلاف کسی که هدف او رسیدن به پست و مقام است، این انسان مردم براش ارزش نداره، پستش براش مهمه. ولی حالت اولی پستش براش مهم نیست، مردم براش مهمه. و تجدون شر الناس ذل وجهین، و بدترین مردم را کسانی خواهین یافت که دروست، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، آن کسی که در نزد اینها، در نزد یک گروه با یک صورتی حاضر میشه و به محض اینکه آن مجلس را ترک بکنه بره به مجلس دیگر، با روی دیگری آنجا حاضر میشه. این انسان ها بدترین مردم هستند که منافقین بزرگترین و بالاترین نماد آنها هستند. مشرکی که شرک او واضح و آشکاره، آن کافری که کفرش واضح و آشکاره، ضرر او و بدبختی او حتی در روز قیامت کمتر است. در قرآن آمده که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در ته جهنم قرار میگیرند. و جهنم به گونه‌ای است که هر چه به قعر و به عمق آن نزدیکتر شوند، درجه حرارت و عذاب آن بیشتر خواهد بود. منافقین در آنجا قرار دارند. حتی از آن کسی که کافر واضح و آشکار هستم در جهنم وضعش بدتره. و در حدیث دیگر از محمد بن زید آمده که ان ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، مردمی به جد محمد بن زید یعنی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفتن که انا ندخل على سلاطیننا، ما بر سلاطین خود سلطانها و حکام من وارد میشیم، میریم وارد قصرشون، وارد مجلسشون، اونجا میشینیم. عبدالله بن عمر سال 74 هجری فوت کرد، آن زمان زمان بنی امیه بود. سال 74 زمان حکومت عبدالملک بن مروان بوده، دومین پادشاه بنی امیه، غیر از البته غیر از معاویه و یزید و دیگران، چون اونا هم بنی امیه بودن. در امتداد آنها حکومت مروان بن الحکم و بعد از او عبدالملک بن مروان بوده. اینا میگن که ما در مجلس این سلاطین حاضر میشیم. فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم، وقتی که در محضر این سلطان یا سلاطین حاضر میشیم برای اونها چیزهایی میگیم برخلاف آن چیزی که وقتی از مجلسش خارج میشیم. به چه شکل؟ به این شکل که وقتی که وارد مجلس میشیم از آنها تعریف و تمجید میکنیم که شما بهترین آدم هستی و از تو بهتر نیست، بهترین امیر هستی، چاپلوسی. و به محض این که از این مجلس خارج شدیم به او بد و بیرا میگیم نزد خودمون، میگیم عجب آدمیه، عجب آدم بدیه، مردم رو به فلاکت کشنده، از این صحبت ها. خب این روش، این برخورد چه جایگاهی در دین اسلام دارد؟ قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید که ما چنین برخورد و رفتاری را در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم به عنوان یک نفاق قلمداد می‌کردیم. اینکه در جلو یک شخص چیزی بگی و پشت سرش چیز دیگری بگی میشه درو، انسانی که دروست. اگر نمیخوای از یک شخصی تعریف بکنی، از آن امیر تعریف بکنی، در مجلسش اصلا حاضر نشو. چه ضرورتی است که بری در مجلسش و بشینی ازش تعریف و تمجید بکنی، ولی به محض اینکه از در قصر خارج شدی شروع بکنی به بد و بیرا گفتن. و باب 260، باب تحریم الکذب، تحریم دروغ گفتن. دروغ در تمام ادیان، چه ادیان آسمانی و چه ادیان بشری، در تمام افکار یک کار زشتی است دروغ گفتن. و عاقبت دروغگویی هم رسوایی در دنیا و جهنم در آخرت است. و ان الکذب یهدی الی الفجور، و دروغ گفتن انسان را به سوی فسق و فجور میکشاند به مرور زمان. و کسی که با مردم دروغ بگه به مرور زمان در رابطه خودش با الله متعال هم دروغ خواهد گفت. به قول معروف تخم مردوز شتر دوز می شود، کم کم دیگه میره جلو، پیشرفت میکنه. الله متعال در سوره اسراء میفرماید ولا تقف ما ليس لك به علم، آیه 36 سوره اسراء، از آن چیزی که در مورد آن علم و آگاهی نداری پیروی نکن، دنبال آن را نگیر، حرف آن را نزن. چون اگر شما در مورد چیزی علم نداشته باشی و بخوای حرف بزنی دروغ خواهی گفت، چون نمیدونی چی بگی، و دروغ یعنی خلاف واقعیت، خلاف واقعیت. و این در بین مردم خیلی صورت میگیره، یک اتفاق میفته همه میان اظهار نظر میکنن، اطلاع کافی هم ندارن، سر اون مسئله میبینیم 100 تا اظهار نظر وجود داره، همش هم زد و نقیص، همش هم دروغ، هیچ کدوم ارزش نداره و مردم رو مشغول میکنه و آبرو و شرف یک شخص و یک خانواده را به خطر میندازه به شکل‌های مختلف و گوناگون. و همچنین در سوره قاف آیه 18 آمده که ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان هیچ گفته‌ای را تلفظ نمی‌کنه مگر اینکه یک رقیب و عتیدی، یعنی دو تا از ملائکه در کنار او هستند و این جمله ها را می‌نویسند. پس دروغ‌هایی که انسان بر زبان جاری می‌کنه همه آنها ثبت میشه. از صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الصدق يهدي الى البر، راز گفتن انسان را به سوی نیکوکاری هدایت میکند، یعنی میشه سرچشمه تمام کارهای دیگری که به عنوان کارهای خوب انسان آن را انجام میدهد. گام اول راز گفتنه، این که تو رازگو باشی. و ان البر يهدي الى الجنه، و انجام دادن کارهای خوب انسان را به بهش هدایت می کند. و این الرجل لیصدق، و یک انسان پیوسته راست میگه، همیشه راستگوست. حتی یکتب عند الله صدیقا، تا اینکه در نزد الله متعال به عنوان انسانی که از او به عنوان صدیق یاد می شود ثبت می شه. صدیق یعنی بسیار رازگو، یک درجه پایین تر از پیامبری است. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، اهل بهش را به چهار قسمت تقسیم کرد: پیامبران، صدیقین، شهداء، صالحین. و ان الكذب يهدي الى الفجور، و دروغ گفتن چی؟ انسان را به فسق و فجور میکشاند، ایمان انسان را میگیرد دروغ گفتن. و ان الفجور يهدي الى النار، و فسق و فجور و بی ایمانی انسان را به آتش جهنم هدایت میکند. و ان الرجل ليكذب، و یک شخص دروغ میگه، همیشه دروغ میگه. حتی یکتب عند الله کذابا، تا اینکه در نزد الله متعال به عنوان یک انسان کذاب ثبت خواهد شد. و کذاب کسی که همه چی رو مورد تکذیب قرار میده، دین و ایمان و قرآن و الله و همه چی را تکذیب میکنه. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از آن دروغ‌های کوچیکی که در زندگی در آغاز میگفت. و از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اربع من کن فیه، چهار تا رفتار و اخلاق، چهار تا خصلت اگر در یک انسان باشد، یعنی با هم دیگه همه هر چهار تا باشه، کان منافقا خالصا، چنین انسانی منافق خالصه، کاملا منافق. و من کانت فیه خصلت منهن، و هر کسی که یکی از این چهار خصلت در اون وجود داشته باشه، کانت فیه خصلت من نفاق حتی یدعها، چنین انسانی یک خصلت از خصلت های نفاق در اون وجود داره. مسلمان هست ولی یکی از خصلت‌های نفاق رو با خودش یدک می‌کشه، حتی یدعها، تا اینکه آن خصلت را رها کنه. این چهار خصلت چیه؟ اذا تمن خان، اولین مسئله امانت داری، وقتی که مورد امانت قرار می‌گیره خیانت می‌کنه، در مقام امانت خیانت می‌کنه، و این شامل انواع امانتداری ها میشه: امانتداری مسئولیت در جامعه و پست و مقام، چون انسانهایی که به آنها پست داده میشه یعنی شما امین مردم هستید و امانتداری بین مردم خودشان، شخصی چیزی نزد شما به امانت میگذاره یا حرفی را به عنوان یک انسان امین به شما میگه، این که شما برید این حرف را بازگو بکنید خیانت و این کار انسانهای منافقه. و اذا حدث کذب، و وقتی که حرف بزنه دروغ میگه، هیچ وقت به قول معروف میگه یک کلمه راست روی زبانش نیست، اصلا نمیتونی بفهمی که این دلن راست میگه و دروغ میگه، از بس دروغ میگه مثل چوپان دروغگو. و اذا عاهد غدر، و وقتی هم که عهد و پیمان با کسی میبنده در عهد و پیمانش خیانت میکنه، وفادار نیست. و اذا خاصم فجر، و وقتی هم با کسی درگیر میشه، خصومت پیش میاد، راه فجور در پیش میگیره، یعنی اینکه در مسئله خصومت تجاوز میکنه، چیزهای رو به طرف دوم میگه و تهمتهای میزنه که اون شخص از اون تهمتها پاکه، ولی چون باج درگیر شده دیگه همه چی بار این بنده خدا میکنه. این چهار خصلت، اولیش گفتیم عدم امانتداری، دومیش دروغ گفتن، سومیش عدم پایبندی به عهد و پیمان با دیگران، و چهارمی هم وقتی که با کسی درگیر بشه دیگه حتی با هر ضربه‌ای که بتواند طرف مقابل میخواد از پا در بیاره، چه حق باشه چه باطل. این چهار تا اگر در یک انسان وجود داشته باشه آن انسان منافقه، و اگر یکی از این خصلت‌ها در یک انسان مسلمان باشه، مسلمان هست ولی یکی از خصلت‌های منافقین رو داره همراه خودش همه جا یدت میکشه، ما باید این خصلت رو ترک بکنه. و خود این حدیث دلالت بر حرام بودن دروغ گفتن و زشتی آن دارد. وقد سبق بیانه ما حدیث ابی هریره بنحوه فی باب الوفاء بالعهد. امام نووی میفرماید که بیان این حدیث در باب وفاء به عهد و به پیمان، در آن باب روایتی دیگری از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه آمده بود که در آنجا بیان شد و منظور از این حدیث آنجا توضیح داده شد. و حدیث دیگر که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما روایت میکنه، از پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند من تحلم بحلم لم يره. یکی از حالتهای دیگر دروغ، دروغ گفتن در خواب، یعنی انسان بگه من فلان خواب را دیدم در صورتی که ندیده. میفرمان من تحلم بحلم، کسی که بیاد خوابی را که ندیده است بگه که من اون خواب را دیدم، لم يره، اون خواب را ندیده، کلف ان یعقد بین الشعیرتین ولن یفعل، او را مکلف خواهند کرد که بین دو طرف دو دانه جو به همدیگر گره بزنه. آیا چنین کاری ممکنه؟ کنایه از یک کار ناممکن. آیا شما میتوانی بین دو طرف جو به همدیگر گره بزنی؟ نمیشه. به همین دلیل فرمود ولن یفعل، و چنین کاری را انجام نخواهد داد، یعنی نخواهد توانست که انجام بدهد. خب این عقوبت کسیه که چی؟ که بگه من فلان خواب را دیدم در صورتی که آن خواب را ندید. میان نزد شما مثلا میگه خواب دیدم که، یا پدر تو خواب دیدم که داری براش خیرات میکنی، حالا میخواد یه پولی از شما بکنه، یک شامی یا غذا یا خیراتی از شما بکنه، میگه که پدرت نشسته بود تو خواب دیدم، بنده خدا گرسنه بود یا تشنه بود، یه خیراتی براش بکن. خب این دروغه، داره با دروغ میخواد پول مردم رو بکنه. یا حالتهای دیگر، هر کسی به نحوی به مصلحتی میاد دروغ میگه. و من استمع الى حدیث قوم و هم له کارهون، و هر کسی که به صحبت یک افراد نشستن، قوم نشستن با هم صحبت میکنن، این میاد دزدکی به حرف اینا گوش میده. و هم له کارهون، در صورتی که آن اشخاص این انسان رو دوست ندارن و نمیخوان که از صحبت‌های ایشان اطلاع پیدا بکنه، این ما دزدکی گوش میده. چنین انسانی صب فی اذنیه الانک یوم القیامه، در گوش چنین انسانی روز قیامت سرب داغ شده میریزند. عقوبت کسی که میاد استراق سم میکنه به هر شکلی، به هر نحوی، به صورت مجازی، به صورت حضوری. و من صور صورتن، و هر کسی که صورتی را به وجود بیاره، چه به شکل مجسمه درست بکنه، مجسمه سازی، و چه به صورت نقاشی بخواد بکشه، صورتهایی که در حقیقت دارای روح هستند، صورت انسان میکشه یا مجسمه انسان درست میکنه یا حیوانی که دارای روح است. عذب و کلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، چنین انسان روز قیامت مورد عذاب قرار میگیره و او را مکلف میکنن که در این چیزی که کشیده و درست کرده روح بدمد، چون داره از کار الله متعال تقلید میکنه. الله متعال تمام حیواناتی که روح دارن از دو بود آفریده، کالبد آن حیوان یا انسان، که حالا این شخص اومده تقلید کرده و این کالبد رو درست کرده با اون مهارتی که داشته، و بود دیگر آن روح است. وقتی که آدم علیه السلام را آفرید، اول کالبد آدم را آفرید، سپس در آن از روح خود دمید و آدم بلند شد و ایستاد. هر کسی که در این حدیث آمده چنین کاری را انجام بدهد، در روز قیامت میگن این چیزی که، این مجسمه و این کالبدی که درست کردی یا این نقاشی که با دستت اومدی کشیدی و تقلید از خلقت الله متعال کردی، حالا بیا در آن روح بدن اگه راست میگی. ولیس بنافخ، و این انسان نمیتواند که در این کالبد روح بدمد، نمیتونه. دمیدن روح در کالبدها کار الله متعال است، نه کار بنده. و این مسئله است که امروز متاسفانه، نه اینکه به این کار به عنوان یک کار اشتباه نگاه میشه، بلکه از آن به عنوان هنر داره نگاه میشه. کلاس ها برگزار میشه برای مجسمه سازی و برای نقاشی صورت هایی که الله متعال خالق آن است. اگر نهایتش انسان بخواد صورتی را بکشد، حداقل اعضای صورت، چشم و بینی و دهان و ابرو، اینها را به صورت مات نگه دارد. اصطلاحاً میگن ملامح صورت در آن وجود نداشته باشد، تا یک صورت ناقص باشه. اگر این صورت ناقص باشه، دیگه تقلید کامل از خلقت الله متعال نیست و شامل این کار نمیشه. ولی این که بیاد تمام دقایق صورت آن انسان یا آن حیوان را بکشد همان گونه که هست، خب چنین انسانی این عقوبت که در این حدیث آمده در انتظار اوست. و خیلی ها در این زمینه امروزه کوتاهی میکنن و این مسئله را ناچیز میپندارن و میگن بابا مگه چی کار کردیم، حالا یک نقاشی کشیدیم. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه، از پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که افر الفرا ان یری الرجل عینیه ما لم تریا، بدترین و بزرگترین دروغ آن دروغی است که انسان بیاد بگه من چیزی را دیده ام، یعنی در خواب، که چشمهای اون آن صحنه را دیده باشه و آن خواب را ندیده باشد. چرا در مورد خواب این همه تاکید وجود داره؟ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم آغاز بعثت او با خوابهایی بود که حقیقت پیدا می کرد، و به همین دلیل در احادیث دیگر آمده که نبوت به پایان رسیده ولی آن چیزی که از نبوت باقی مانده خوابی است که انسان می‌بیند. و به عبارت دیگر دیدن خوابهای نیک و شایسته، خوابهای صالحی که به حقیقت می‌پیوندد، جزئی از وحی است که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده. به همین دلیل به همان اندازه که کسی که ادعای پیامبری به دروغ می کند بزرگترین دروغ را دارد می گوید و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از آن انسانی است که بر الله متعال دروغ بگوید و بگوید که الله مرا فرستاده و مرا به پیامبری برانگیخته. مانند این است که انسان بیاد بگه من خوابی را دیدم که ندیده است، چون این دو تا مسئله از یک جنس هستند. درسته به اندازه ادعای پیامبری نیست، ولی در یک راست است، از یک جنس است. به همین دلیل دروغ گفتن در این زمینه زشتی آن و عقوبت آن بسیار بالاست. در این جلسه به این اندازه بسنده می کنیم. حدیث بعدی یک حدیث بسیار طولانی است که انشاءالله تعالی بتوانیم آن را در جلسه بعد در یک جلسه به پایان برسانیم. در همین زمینه است، در زمینه دروغ گفتن و مسائل عجیب و غریبی که در آن حدیث آمده و ذکر شده. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.